اولی بین برابرهاست. ببینید در جورج تاون، نشست جورج تاون نشست بسیار موفقی بود برای اینی که به عنوان اولی بین برابرها که به لاتین بهش میگن پریموس اینتر پارس استفاده میشه، به این معنا هستش که در کنار بقیه برای نزدیک کردن افراد نقش بازی میکنه. مشکل وقتی به وجود میاد که ایشون وارد جایی میشه که در اون مسئله قدرت نقش بازی میکنه به جای نزدیک کردن. مسئله کارزار من وکالت میدهم واقعا یک خطا بود، چون دوگانه ملت حکومت رو، تقابل این دو رو در عمل تبدیل کرد به تقابل ملت با هم، گروه های مختلف با هم. موضوعی که در اون در عمل ایشون یک ور قضیه بیسته و طرف دیگه مخالفان حکومت بخوام باشن، صرفا به نفع حکومته. و این بخشی از طرفداران شاهزاده به گمان من متوجه این نیستن که رسالت ایشون رهبری سیاسی نیست. خودشون بارها اینو مطرح کردن ولی بعضی از مواقع در اعمال این مورد نظر قرار نمیگیره. مشکل بعدی ما که من برمیگردم پرسش شما، مسئله دنیایی که ما توش هستیم و موضوع شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های سراسری. ببینید در این دنیایی که ما هستیم، این شبکه ها در مقطعی در مقابله با جمهوری اسلامی، بسیار این شبکه های اجتماعی در جنگ روایات و نورد گفتمان ها در زمان سال دی 96 تا آبان 98 و تا همین اخیراً، یعنی تا سپتامبر گذشته که این خیزش شروع شد، بسیار بسیار تاثیرگذار بودن برای پیش بردن این جنگ روایات و نورد گفتمان ها. چون ما در فضای فاز سلبی بودیم، یعنی مطرح کردن اینکه حکومت ناکارآمد، اصلاح پذیر نیست و باید به دنبال تغییر حکومت رفت. در حال حاضر در فضای فاز ایجابی، به خاطر همین هم هستش که اینقدر منشور و تشکیلات و غیره به وجود میاد، نیروهای سیاسی به دنبال تولید تشکیلات، تشکیلات شبکه‌ای، هرمی و در عمل تولید قدرت هستند. فاز ایجابی. در فاز ایجابی شبکه‌های اجتماعی تبدیل به ضد خودشون میشن، رسانه‌های سراسری تبدیل به ضد اون هدفی میشن که تا قبل از این در عمل لازم بوده. به معنای دیگه در تولید تشکیلات، همگرایی، همبستگی اتفاقا میشن دشمن این کار. ببینید شبکه‌های اجتماعی، مثلا توییتر، یک تحقیقاتی هست در 2017 انجام شده که نشون میده الگوریتم توییتر و کلا این شبکه‌ها برای پول درآوردن به شکلی کار میکنن که برای انگیجمنت بالاتر، برای اینکه بیشتر تعدادی ریتوییت انجام بشه، لایک انجام بشه، توجه انجام بشه، توجه بیشترین کامودیتیه دیگه در این فضا. برای این هر واژه‌ای که در اون احساسات یا برخورد ایدئولوژیک یا کلمات به اصطلاح قلمبه سلمبه تر احساسی در تخریب بقیه انجام میشه، هر کلمه 20% بیشتر شانس ریتوییت شدن، انگیجمنت داره. شما اینو تصور بکنید. اتفاقی که میفته اینه که، و حکومت هم به این موضوع دامن میزنه با سایبری های خودش، گروه های مختلف صرفاً با هم در حال تداخل مقابله سر مسائلی هستن.
آقای گودیزن، شما معتقدید که این ائتلاف قربانی این چیزی که شما بهش اشاره میکنید شده؟
بخشیش قربانی این شده، بخشیش به خاطر بدفهمی طرفداران شاهزاده که ازش میخوان رهبر سیاسی بسازن برخلاف اون رسالت به نظر من تاریخی ایشون و جایگاهی که اتفاقا فونکسیونشون در همبستگیه. ببینید من خودم طرفدار تمامیت ارضی و بسیار بسیار میهن دوستم، ولی شاهزاده نباید در جایگاهی باشه که بخواد شرط بگذاره برای گفتگو بین نیروهایی که شاید اون شروطو قبول ندارن، بلکه ایشون در نقش خودشون و فونکسیونی که دارن باید پیوند دهنده، نخ تسبیحی باشن برای پیوند دادن این گروه‌های مختلف. این نقش اصلی ایشون هست، نه اینه که بخوان شرط و شروط بگذارن، نه اینه که بخوان با یک منشور در عمل بقیه مسائل، حالا من به محتوای منشور کاری ندارم.
آقای گلزایی اجازه بدین ادامه بحث با آقای عطابکی پی بگیریم. مجدد به شما باز خواهم گشت. آقای عطابکی، شما داشتید به خود منشور اشاره می‌کردید در بخش اول سخنانتون. آقای شیبانی راد هم نکته‌ای مطرح کردن در رابطه با اینکه شاهزاده رضا پهلوی به این علت منتقد منشور هستند که این ائتلاف فراگیر نیست و جای برخی دیگر افراد و نظرات و گروه ها در اون خالی است. به نظرتون آیا اصلا امکان تشکیل یک ائتلاف فراگیر وجود داره؟ آیا به این علت میشه منتقد 5 عضو دیگر این ائتلاف بود؟
اجازه بدید که من در ادامه صحبت‌های درست آقای گلریز به یک نکته اشاره کنم و اون که من به مجلس دوم و نمیدونم سالهای 20 اشاره کردم، بگم که انقلاب 57 انقلاب خیابان بود با گفتمان پیشوایانه خیابان. در حال حاضر آنچه که به جد نگران کننده است این که نقش این رسانه ها و این شبکه‌هایی مثل توییتر، اینستاگرام، از اینا چگونه میتونه گفتمان ساز باشه و در حقیقت فعالیت جنبش سیاسی رو به گونه شکل به قالب بریزه که بسیار میتونه مخرب باشه. یعنی انقلاب خیابان 57 بشه انقلاب توییتر سال 1402. حالا بر بستر این، اگر این پرسش شما رو بخوام پاسخ بدم، اینه که دوستان به درستی اشاره میکنن، آقای گلریز به درستی اشاره میکنن که جایگاه شاهزاده رضا پهلوی، اگر چون این جایگاهی برای ایشون قائل هستن که باید فرای دسته های سیاسی قرار بگیرند، آیا این شعلایی که به آقای شاهزاده رضا پهلوی میبخشند، آیا این شعلا رو ایشون خودشون قبول دارن که بتن بکنند؟ به داوری من چنین نیست. به داوری من شاهزاده رضا پهلوی خودش رو در جایگاهی که هماهنگ کننده باشه نمیبینه. گهگاه اشاره‌ای دارن، ولی وقتی میرن در همون اشاره میکنن که تلاش کردیم این کار رو بکنیم، تلاش کردیم با این گروه بشینیم، با اون گروه بشینیم، با این همه اینها شاهد مصداق این ادعاست که ایشون در حقیقت خودشون رو یک کنشگر میدونن تا هماهنگ کننده یک وضعیتی که احزاب و دسته های سیاسی رو به پای میز مذاکره بنشینن. البته کار بسیار بسیار سختیه. اشاره تاریخی من به این خاطر بود که گفتم در شرایط عادی چه سخت تحزب در ایران. وای به حال امروزه که ما مشکلمون مشکل حزب فقط نیست، مشکل جبهه های واحد اتحاد عمل برای رسیدن به اون هدف مشترک، یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی. وقتی که تمام این گروه ها سازمان ها رو میخواهید با سلایق مختلف کنار هم بشینید تحت یک در حقیقت آرمان واحد و یک پرچم واحد، مشکل بسیار بسیار عمیق‌تر میشه.
آقای اتابکی، نسبت این وضعیتی که شما بهش اشاره میکنین در اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از کشور با اون چه که در داخل ایران در خیابان ها داره اتفاق میفته چه هست؟
به نظر من این آنچه که در داخل اتفاق در ایران میفته بسیار بسیار روشنتره تا وضعیتی که ما خارج از ایران داریم. ببینید آنچه که به جد مهمه برای یک وضعیت کنونی، من بارها اشاره کردم به اتفاقی که در جمهوری چکسلواکی افتاد، اون منشور در حقیقت اون منشوری که اعلام کردن برای 10 سال، اون منشور چراغ راهنمای تمام اپوزیسیون بود با خواستای مشخصی که در اون منشور نهفته بود. یک چارتر بود، چارتر 77. این چارتر 77 که من هم بهش اشاره کردم در مقال در نوشته خودم، میتونه راهنمای بسیاری از سازمان‌های سیاسی ایران باشه که با در حقیقت استقلال عمل خودشون برن برای اجرای چنین چارتری، چنین منشوری. اما جمع کردن اینها کنار همدیگه وظیفه شاهزاده رضا پهلوی نیست.
بسیار سپاسگزارم.
جمع کردن این فعالیت ها نیست و دیدیم این کار شد و در حال حاضر به این موانعی که ایشون خودشون اشاره کردن برخورد کرد.
ممنونم از شما آقای اتابکی. آقای شیبانی، رو با توجه به نظراتی که دیگر مهمانان داشتن و خود شما، چه چشم‌اندازی می‌بینید برای آینده؟ آیا ائتلاف‌های تازه‌ای شکل خواهد گرفت؟ چون وقتمون رو به پایان هست، لطفاً در یک دقیقه بفرمایید.
حتما، منتها نمیتونم اشاره نکنم به اون حرف خطرناکی و مایوس کننده که در صحبت جناب گلریز رو اتابکی بود و حذف صدای دیگران بود. ما نمیتونیم وقتی که عاطفه مردم چه در فضای مجلس و خیابان‌های ایران نظری دارن که برخلاف نظر ما اونها رو سایبری بدونیم و بگیم که حرف زدن اونها مخرب هست برای اون باوری که ما داریم. اینها مردم هستن که دارن خودشون بیان میکنن و شاهزاده رضا پهلوی هم به این خواست مردم و نه سایبری‌ها و ربات‌ها پاسخ دادن. نکته دیگه ای که مهم هستش اشاره بشه اینه که شاهزاده رضا پهلوی رهبر هستند که ما بخوایم چه نخواهیم، و رهبر رو مردم انتخاب میکنه نه فرد. ما دیدیم که اتفاقا اون گروه هایی که اون افرادی که در اون گروه همبستگی بودن سعی کردن خودشون رهبر معرفی بکنن و جواب نداد، چون مردم پیگیری نکردن. و این نفوذ سلام شاهزاده رضا پهلوی همون قدرتی هست که ایشون چه ما بخوایم چه نخواهیم دارن. ما امروز برنامه گذاشتیم راجع به صحبت و یک توییت شاهزاده رضا پهلوی صحبت میکنیم، این همون قدرت و همون رهبری هستش که صحبت میکنیم. اما کاملا موافق هستم که ایشون برای خودشون این نقش رو قائل نیستن. و دستور و رهبر و رهبر تفاوتش این است که رهبر تعیین کننده مسیر هست و رهبر هماهنگ کننده مسیر است که گروه ها میرن. پاسخ سوال شما اینه که ما
فرصت بیشتر نداریم، دو دقیقه بیشتر به تا پایین برنامه نداریم. بله ممنونم آقای گوریز، شما بفرمایید نظرتون رو در مورد آینده نقش اپوزیسیون و این ائتلاف ها و چه اتفاقی خواهد افتاد.
ببینید هر نوع تخریبی از طرف هر گروهی نسبت به چیزی به نام اپوزیسیون که همه احساس میکنیم معناشی هست، به معنی گروهی که در مقابل حکومت میسته، به نظر من به نفع حکومته. ما در این فضای پاندولی بین امید و ناامیدی در خارج از کشور حداقل، در داخل داره کار خودش رو انجام میده و بسیار هم من امیدوارم، در خارج از کشور ما باید در عمل سعی بکنیم این امید رو ترسیم کنیم و ترسیم امید یک نوع واقع گرایی میخواد. من فکر میکنم که باز برایند این اتفاقی که افتاده این هستش که خب گروه های جدیدی به وجود خواهند اومد و شاید این بار شاهزاده نقش خودشون رو در پیوند دادن به جای فعال سیاسی بودن در عمل، ببین در گفتار و نوشتار قبلا در پیمان نوین در انواع و اقسام بیانیه‌ها گفتن که من فعال سیاسی رهبر سیاسی نیستم، امیدوارم که در عمل هم چه طرفداران ایشون و چه خود ایشون نشون بدن که به عنوان یک، برای من حداقل به عنوان مشروطه خواه، یک ولیعهد در تبعید نقش پیوند دهنده و نه نقش گسستگی رو به وجود بیارن و از این طریق نیروها به هم نزدیکتر بشن. اتفاقا ایشون میتونه نیروها رو به هم نزدیک بکنه در اون نقشی که دارن تا بقیه.
سپاسگزارم آقای عطابکی. کمتر از 30 ثانیه، در حد 20 ثانیه.
که دوستمون صحبتون منو ناامید کننده خوند. به هیچ وجه من ناامید نیستم، امیدوارتر از همیشه هستم. وضعیت نافرمانی در ایران بسیار بسیار رو به جلو و گسترشه و من گمان میکنم که اپوزیسیون خارج کشور بله. و از جمله شاهزاده رضا پهلوی باید با بدیده گرفتن وضعیت کنونی
بسیار سپاسگزارم. فرصت بیشتر نداریم آقای عطابکی،
اجرا کنن که لازمه وضعیت.
سپاسگزارم از شما.
ممنونم که با میزگرد رادیو فردا همراه بودید. فرصت کوتاهی داریم برای شنیدن چند سرخط خبر. میثم پیرفلک، پدر کیان پیرفلک، گفته است که او و خانواده‌اش هیچ شکایتی از فردی که قوه قضایی به عنوان متهم اصلی این پرونده معرفی کرده ندارند و افزوده که خودروی آنها به وسیله نیروهای امنیتی به رگبار بسته شد و نیروهای امنیتی پسرشان را به قتل رساندند. حامد احمدی وکیل انتخابی سهند نور محمدزاده از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در ایران روز سه‌شنبه از طرح دو اتهام جدید در پرونده موکلش خبر داده و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هفته آینده طرح جدید پلیس برای کنترل حجاب را به مجلس می‌برد. و صدیقه وسمقی پژوهشگر دینی مسئولیت تمام پیامدهای برخورد با بی‌حجابی را متوجه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی کرده. و قوه قضاییه میگوید شدیدترین احکام را در زمینه مسمومیت‌های مشکوک صادر خواهد کرد. و سپیده قلیان در واکنش به اتهام مطرح شده علیه خودش گفته است که در هیچ دادگاهی شرکت نمی‌کند و این دادگاه‌ها را فرمایشی خوانده است. و آخرین خبر این که خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه اعلام کرده که روسیه از طریق راه آهن آسیای مرکزی به ایران سوخت صادر می‌کنه. بر اساس این گزارش در ماه فوریه و مارس سال جاری روسیه حدود 30,000 تن گازوئیل و بنزین به ایران صادر کرده. و مهران رؤوف زندانی دو تابعیتی محبوس در زندان وین در نامی از داخل این زندان درباره حقوقی که از او به عنوان یک زندانی دو تابعیتی گرفته شده اعتراض کرده. در این نامه که متن کامل اون روز سه‌شنبه در خبرگزاری هرنا منتشر شده، او جمهوری اسلامی رو متهم کرده که از زندانیان دو تابعیتی به عنوان یک کالای با ارزش در بدبستانهای خود با دیگر دولت‌ها استفاده می‌کنه. و 130 عضو کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای رسمی به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همان جوزف بورل خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی شدند. عزیزان اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید یا با ما دارید، ما شماره واتساپ داریم که میتونید با به طور رایگان باش تماس بگیرید. 2 0 420 725 97 4 تا 0 2 0 420 725 97 4-0.